فقه مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 30 تنبیه 4 معاطات.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام الله علی اعدائهم اجمعین و مثله فی هذا الاطلاق لفظ المصالحت و المساقات و المزارعت و المعاجره و قلعه و به هذا الاطلاق يستعمل المعاطات فی الرحم و القرض و الهبه. یه تتمه کمی از بحث گذشته باقی مانده، تنبیه سوم. توجه بفرمایید، روشنش کنیم، بریم سراغ تنبیه چهارم. تنبیه چهارم که هستیم، بریم سراغ صورت دومش. بله، بریم. مرحوم شیخ در آخر درس دیروز فرمودن که ممکنه قائل بشیم که معاطات قوامش به دادن دو طرف نیست. ایشون اینجور فرمود دیگه، همون تملیک اول و گرفتن اول معاطات رو تمام کنه و اینکه بعدن طرف مقابل جنسی میده، اون از باب وفاء به ارتضا میشه، داخل در حقیقت معاطات نباشه. خب توجه دارید، این مشکل عمدش اینه که مگر معاطات باب مفاعله نیست؟ باب مفاعله معاطات یعنی دادن دو طرف، غیر از اعطاءه. اونو بهش میگن اعطاء. ایشون میفرماید که خیلی ناراحت نباشید، این نظیر زیاد داره. شما بسیاری از عناوین عقود رو نگاه کنید، از باب مفاعله استعمال شده، در حالی که دو طرفه نیست، فقط ایجاب است و قبول. مثلا وقتی که میگن مصالحه، من و شما یه حقی گردن هم داریم، مشخص نیست، نخواهیم صلح کنیم، بنده ایجاب صلح میکنم، شما قبول میکنید، بهش میگن مصالحه. نه اینکه همین دو طرف داره همینقدر بسه. اینطور نیست که مصالحه کنم من یک چیزی را به شما و شما قبول کنید و جداگانه شما دو دفعه با من مصالحه کنید. یا مساقات، مساقات کشاورزی، این دیگه خیلی روشن‌تر از مصالحه هم هست، مگه باب مصالحه نیست؟ ولی معنای مساقات اینی که بنده برای شما کشاورزی کنم، شما برای من کشاورزی کنید. یا مساقات اینی که یه نفر ایجاد میکنه، یه نفر هم قبول میکنه و کشاورزی یک طرفه است. کنون میشه مساقات؟ مسلم یک طرفه است دیگه. مزارعه، یه آقای زمین داره، آب داره، یه آقای نیروی کار داره، بله؟ یه زمین یا آبی از اون میگیره، زمین زراعت میکنه، آخر کارم محصول تقسیم میکنن، بهش میگن مزارعه. خب اگر باب مفاعله هست، دو طرفه هست، معناش اینه که من برای شما زراعت کنم، شما برای من زراعت کنید، اینجور نیست که. اجاره، اجاره گاهی از اون سعبی میکنن به معاجره. آیا معنای معاجره یعنی من یه چیزی اجاره بدم به شما، شما هم یه چیزی اجاره بدید به من، هر دو طرف اجاره باشه؟ یا معناش ایجاب قبوله؟ معناش ایجاب قبوله. اینجا معاطات معناش ایجاب قبول باشه که بنده بحث کنم به شما و بپردازم، شما قبول کنید. البته شما تو قبول میکنید مجانی نیست، شما مجبورید بعدا یه چیز به من بده، اما او دیگه در حقیقت ماتا داخل نباشه. خلاصه آقا این اولین بار نیست که معاتاد یک طرفه شده باشه. الفاظ عقود اینجوریه که خیلی وقتها به صرف ایجاب و قبوله، نه اینکه دو طرف لازم باشه که مثل هم کار کنن، این اجاره ببنده اونم اجاره ببنده. بعدشون میفرمایم که آقا از همین باب هست استعمال معاتاد در باب مثل قرض یا مثل هبه. نمیدونم شنیدید یا نه، از این دولت خواهید شنید زیاد، البته زیاد نسبی. مثلا میگن فلانچی قرض معاتاتیه، توجه میکنید؟ یعنی اگر صیغه بخونن میگنش قرض به صیغه، اگر صیغه نخونن میگن قرض معاتاتیه. خب قرض معاتاتی یعنی چه؟ یعنی الف یه چیزی قرض داد به به، به هم یه چیزی قرض داد به الف، قرض دو طرف؟ نه، همین که الف یکی دیگه به به عنوان قرض ولی صیغه نخونه میگنش قرض معاتاتی، با اینکه میدونید یک طرف داده یک طرف گرفته. همین، البته خب همون بعدن میده، اما بعدن از باب اداء قرض نه از باب تحقق مفهومه. بفرمایید معاتات. یا مثلا هبه، هبه مثل بیعه، یک هبه به صیغه داریم دوستان، اونجایی که طرف صیغه رو بخونه اون شخص هم قبول کنه، وحبتو که ایاه یا وحبتو که هازا، اونم بگه قبولت. خب این که هبه به صیغه. اما یه هبه معاتاتی هم داریم، یه نفر ببینی که صیغه بخونه یکی میداره چپ دست فقیر، فقیر هم یه خدا خیرت بده، نه او ایجاب میکنه نه این امسا قبول میکنه، عملیه. این بهش میگن هبه معاتاتی، با این که میدونید دو طرفه نیست، اصلا این که دیگه بعدان هم وفا نمیخواد بکنه، فقیر که نمیخواد پس بده که. آقا تمام اینا از باب اینه که معاتاد ولی باب مفاعله هست، اما قرانش به تو طرف نیست. اصلا آقا چرا یادمون رفته درست دیروز نه درست پریروز؟ تو درست پریروز میگفتیم بعضی وقتا معاتاد رو میگن بقیه رو شما بفرمایید، اصلا اعطایی تو کار نیست، بایدتونه ایصال و وصوله، یا حتی اون یکیش که ایصال و وصول هم نبود، اون بعدیش که میگفتیم لفظ بخونن دست به دست هم نمی کنن جنسو، ولی چون شرایط صیغه معتبر رو نداره بهش میگن معاتاد، حتی تا اونجا معاتاد توسعه پیدا کرده. البته شیخ میگه به نظر من اون استعمال حقیقت نیست، در صحتش تعمله، البته در صحتش تعمله ظاهرا بخواد حقیقتا اطلاق بشه تعمله، وگرنه مجازن و چی برای تعمل دیده نمیشه. حالا اونو هیچ، اونو میذاریم کنار، اما اونجایی که مثل درس دیروز این یک طرف میده و طرف مقابلا قبول میکنه و با همین قبولش بنا میگذاره که بعدا جنسش رو تحویل بده ولی الان نداده، هیچ مشکلی برای معاتات بودنش نداره. میخواد پیاده کنیم تا صورت دوم. میفرماییم که و مثل رو فی حاضر اطلاق و مثل مثل رو، خب معلومه دیگه، یعنی مثل مقام، مثل مورد بحثمون که دادن یک طرفه هست و اون طرف دوم دیگه خارج از حقیقت معاتاته، و مثل مقام در این اطلاق دقت کنید، یعنی در این که لفظ معاتات اطلاق شده بر دادن یک طرف، باب مفاعله است ولی باش معامله باب افعال شده، معامله باب مفاعله نشده. این منظور از اطلاق اینه، لفظ مصالحه، مساقات، مزارعه، مجاجره و غیر اینها، اینا هم دو طرفه نیست. معاجره گفتن برای چه اینطور نیست که این اجاره بده اونم اجاره بده دوباره، نه، این اجاره اینم اونم قبول میکنه، بهش میگن معاجره. و به حاضر اطلاق و طبق همین اطلاق، یعنی اعطای یک طرفه و طبق همین اطلاق یک طرفه، استعمال میشه معاتاد در رحم، قرض، هبه. آقا من قرض رو میداره گفتم رحم رو فراموش کردم. ببینید اگر شما یه چیزی من کلرتون دارم یه جنسی پیش من گره میگذارید، اگر صیغه بخونیم میگن رهن به صیغه، اگر صیغه نخونیم میگن رهن معاطاتی. همیشه در رنگ طرف هست دیگه. شما یه جنسی پیش من گره میگذارید که هر وقت طلبتون و هر وقت دروهتون رو دادید من این جنس رو پس میدم. دو طرفه نیست که. در این حال میگن چی؟ رحم معاطاتی. و ربما اصلا بالاتر آقا چه بسا استعمال بشه، این هم باید تستعمل باشه ها، چون به معاطات برمیگرده. البته چون لفظ معاطات مراده نوازه میکنید فعل مذکرم آورده مشکل نداره، ولی خب روانترش این بود. و چه بسا استعمال میشه لفظ معاطات در معامله که حاصل میشه با عمل ولی هیچ عطایی هم نباشه، مثل اینجایی که ایصال و وصول بودا عطا نبود. آخه عطا اونیست که بداره تو دست طرف و اون طرف تحویل بگیره، همون که قبلا داشتیم. البته با فی صحتنی تعملان، این زمین صحتنیه به کجا میزنید؟ در صحت این استعمال، چون راجب این که این سال وصول درسته یا نه ایشون قبلا بحث کرد، حواستونه؟ ایشون قبلا به نظر ما اگه بناس توسعه بدیم اشکال نداره، اینجا توسعه میدیم. پس فی صحت تعمل یه اگر حکم شرعیش تعمله، در این که معاطات اونجا اطلاق بشه و صحیح بشه تعمله. ما زمین صحتی رو به استعمال میزنیم که از یستعمل استفاده میشه. خب ثانی ها، یه سوال از شما میکنم، چی داریم میخونیم دوستان؟ تمرین چهارم که دارد. اما این مطلب که یک معاطات وقتی در خارج صورت میگیره از نظر قصد متعاطیه اقسامی داره. یکیش این بود که خوندیم انشاءالله با دقت مطالعه کردید دوستان، بازم این درس یکی دو روز باز از اون جایی است که بیشتر بعدش کار بکنید، دقت بکنید. خب یه صورتش گذشت، اما صورت دوم اگر دوستان دقت نکنید اینم بگم، حتی ممکنه بگید واقعا حال اینا مثلا چی ضرورتی داره، اصلا کدام انسی کدام جنی اینجوری معامله میکنه که ایشون میفرماید، در حالی که وقتی زندگی روزمره خودمون نگاه کنیم میبینیم که تمام اینا که ایشون میگه تو زندگی ما هست. متاسفانه کتاب چون مثال نمیزنه تو ذهن بعضی ها که عجلم دارن تو اشکال و عجله دارن تو فهم مطلب که معمولا خود مطلب نمیرسه انسان با عجله، اینجوری میشه که خود مثلا اینا اصلا مورد داره در خارج، یا مرحوم شیخ تو مدرسه نشسته فقط فرض کرده. حالا عرض میکنم مثالاشو که بزنیم متوجه میشید که تمام اینا در خارج مورد داره. ببینید صورت دوم این هست که متعاطیان در معاطاتشون، خب قصد میکنه یک نفر، قصد کنید بنده که فروشنده هستم، همین مثال دیروز، کتاب رو بدم به شما و شما ساعتتون رو به عنوان مشتری به من بدید. دیروز میگفتیم که اینجوری تصور کردیم که قصد متعاطیه این باشه که به همون دادن اول و گرفتن اول بگید آقا کار تمام بشه. یعنی بنده که میدم به شما کتاب را، شما همین کتاب را که میگیرید خود همین گرفتن کتاب را انشاء قرار میدید که پس ساعت شد مال فلانی. حتی مثلا به بچه تونم میگید، میگید آقا اگه من حادثه برام پیش اومد این ساعت مال فلانیه. توجه کردید؟ یعنی جداگانه نمیخواد ساعت رو ملک من کنید، تملیک ساعت را در چی قرار دارید؟ در گرفتن کتاب از من. این حرف دیروز بود و لذا میگفتیم اگر حادثه برای مشتری پیش بیاد مثلا قبل از تحویل ساعت به فروشنده بمیره ساعت مال فروشنده است. این حرف دیروز بود دیگه. حالا آقا بوده قهرن باید پیشونی بکنید، متعاطیه با دادن اول که بنده هستم کتاب بودم به شما، قصد هر دو تملیک رو نمی کنم. بنده که کتاب رو میدم به شما و شما میگیرید، اینو تملیک اول حساب میکنیم، یعنی تملیک کتاب به شما، منتها مشروط به این که شما هم در اولین فرصت مثلا چکار کنید؟ ساعت را انشاء کنید و میتونم کنید. اصلا در گرفتن کتاب از من قصدی که نمیده پس ساعت هم مال او، یعنی انشاء نکردید. البته قصد ممکنه باشه، اما قصد باید به ظاهر برسه. نه، قصدی که این بود که این از من بگیرید به عنوان ملک خودتون، آنگاه شما هم ساعت رو میتونم کنید. خب خیلی فرقش با قبل روشن، البته بعد از توضیحات دیگه. بله، فرقش اینه که اولین فرقش اگه دقت کردید اینه که در اینجا سوال کنن از شما نگاه به کتاب نکنید، آیا تملیک در مقابل تملیکه یا ملک در مقابل ملکه؟ حالا همین زاویه که میگن چه فرق میکنه اصلا برای چی؟ خب ملک در مقابل ملکه، نه خیلی فرق داره. اگه دوستان دقت کنید، ما در زندگی خودمون خیلی وقتا ملک در مقابل ملک قرار میدیم، مثل اکثر معاملاتمون. شاهدش هم اینه که مکتب و خشخاش میگذاریم، حاضر نیستیم مثلا یه جنسی که 90 تومانه بخریم 100 تومن. برای چی؟ میگیم باید، میگیم ملک در مقابل ملک باید 100 تومن که میدیم 100 تومن جنس بگیریم. اگه احساس کنیم 10 تومن کلا سرمون رفته، خیلی همون میدیم پس میدیم، توجه میکنید؟ اما بعضی وقتا ملک موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ تملیک. معمولا تو معاملات دوستانه، تو معاملات قوم خویش، پدر و پسر مثلا، بابا میبینی یه خونه داره 20 میلیون نیازه، برای که دیگران چیزی نگن، عروس چیزی نگه، داماد چیزی نگه، به پسرش میده آتا یه چیز به من بده، که خب بعد نگن آقا یه خونه برای پسرش خرید مجانی، اونم میده خب این مغازه برای تو باشه، یه مغازه دونالدینی رو میگیره یه خونه دامه. خب این اگر ملک در مقابل ملکی یه احمقانه است که 10 میلیون در مقابل دونالدینی. این چی در مقابل چیه؟ دقت کنید، تملیک در مقابل تملیکه، توجه میکنید؟ میگه من اینو تملیک تو میکنم، به ازای این تملیک شما اونو تملیک من کن. خب این یک ثمرش با قبل خیلی فرق داره. آقا ثمره مهم باز اینه که در این دومی اگر مشتری قبل از تملیکش بمیرد، معاطات هنوز محقق نشده، چون شما کتابتو از من گرفتید به قصد این که ساعت ملکی من بشه که نگرفتید، فقط هدف این بود که این کتابو تملک کنید که بعدن ساعتو تملیک من کنید. حالا اگر خدای نکرده عجل به شما مهلت نداد، قبل از تملیک ساعت شما فوت کردید، خب این معاطات هنوز محقق نشده. اینا فرقش با قبلیه. چنانچه فرق دیگرش اینی که در قبلی میگفتیم معاطات به همان بفرمایید، به همان دادن اول و گرفتن اول کارش تمامه، اون دادن بعدی از باب وفاء به وعده است، از باب وفاء به التزامه. اما در اینجا ندیگه، در اینجا چون شما تو گرفتید که همین چیزی ملک من نکردید، شما باید در مرحله بعد ساعت را بگید آقا به من بدید. لذا اینجا دیگه مشکلی نداریم که معاطات بر دادن یک طرف اطلاق شده، نه اینجا معاطات بر دادن دو طرف اطلاق شده. خب اینم آقا صورت دوم، و به اندازه هم که میشد فرقش رو با صورت اول بیان کردیم. حالا یه سوال، این سوال مهمه. آقا اونجایی که تملیک در مقابل تملیکه، این حقیقتش چیه؟ بیعه؟ هبس؟ صلح؟ یا هیچ کدام نیست؟ حالا همین که عرض کردیم، بابا
جنسش را تملیک میکنه در مقابل دیگری هم مالش را به او تملیک کنه. این بی که نیست، چون بی قبلا گفتیم مبادلت و مالن به مال، نه مقابلت و تملیکن به تملیک. در بی مبادله بین عوضین هست، نه اینکه بین تملیک اول و تملیک دوم. مثلا در بی تملیک است و تملک، پس بی نیست. آیا هبه معوضه است؟ چون در هبه معوضه یه مشکلی هست و اون این هست که اگر هبه است معوضه یعنی چه؟ اگر معوضه است هبه یعنی چه؟ مشکلش مشکل کوسه و ریشبهنه. راهی که به نظر فقها رسیده این هست که بفرماین هبه نباید در مقابل عوض چیزی قرار بگیره، اما در مقابل تملیک واهبم نباید قرار بگیره. این دیگه در هبه نیست. لذا در هبه معوضه نه اینکه در مقابل عوض چیزی قرار گرفته باشه، در مقابل تملیک واهب عوض قرار گرفته. اینجا هم همینطوره. اینجا هم بگیم که در مقابل تملیک معامله اول تملیک دوم قرار میگیره.
در هبه عوض مقابل عوض نیست، بقیه رو شما بگید. تملیک در مقابل تملیکه، به عبارت دیگه هبه غیر معوضه تملیک شای هست، همین. نه مقابل تملیک چیزی قرار گرفته، نه مقابل عوض شای. در هبه معوضه مقابل تملیک تملیکه. حال به نظر شما اینجا اگر بگیم هبه معوضه چه اشکال داره؟ اینی که من که کتاب رو ملک شما کردم به این عنوان که شما هم بعدم ساعتتون رو تملیک من کنید، تملیک مقابل تملیک بشه هبه معوضه. مرحوم شیخ میکنه آقا هبه معوضه مشکله. چرا؟ دقت کنید. برای این که در هبه معوضه اینجور نیست که تملیک، وقتی مثلا من یه چیز به شما میبخشم، اصلا معنی هبه معوضه اینه که من یه چیز به تملیک شما میکنم که شما هم اندوزه پیدا کنید. بگید آقا یه چیزی رو ملک من کنید، توجه میکنید؟ من کتاب میبخشم به شما هبه معوضه به این انگیزه که شما هم ساعت را به من هبه کنید. اما جوری نیست که اگر شما ساعت را هبه نکردید تملیک من هم بگید آقا بی اثر باشه. لذا تملیک من کار خودشو میکنه، کتاب میشه ملک شما. ولی در اینجا اینطوریه، در اینجا که من کتاب رو به معاطا ملک شما کردم، از اول اصلا ملک من کتاب را به تملیک من کتاب را به ملک شما به اضاء این هست که شما هم ساعت را تملیک من کنید. ولی اگر در نتابید اصلا ملکیل از اول نیامده، در هده میاد، در اینجا نمیاد. بله اگر کسی بگه نه آقا همینجا چه بسا متعاطی اول کتاب که داد به این جایی که اونم ساعت رو بده، بسیار خوب، این دیگه میشه حقیقت. این همه حقیقت بگید آقا هبه معوضه. خب یه سوال از شما بکنم، چند تا احتمال تا حال دادین؟ دو احتمال، بی باشه هبه معوضه، ما تا اینو اشکال کردیم، دو دفعه اشکال رو به یه شکلی پس گرفتیم. آقا چه اشکال داره اصلا صلح باشه، مصالحه باشه، مصالحه باشه. بگیم مگه مصالحه چیه؟ مصالحه تسالم طرفین است باشه. این آقا تسالم میکنه، اون چه که من به شما دادم تملیک کتاب بود، مصالحه کردم تملیک کتاب رو به شما، بگه نگید کتاب ها، تملیک کتاب، که شما هم به من تملیک ساعت رو بدید، یعنی این کارو در مورد ساعت نسبت به من انجام بدید، مصالحه در تملیک این اینجوری. یا اصلا آقا بگه عقد مستقلیه، حالا قسم خوردیم که هر عقدی که واقع میشه عنوان شناخته شده داشته باشه، این خودش یکی مستقلی باشه، بی نیست، چون بی مبادلت مال به مال نه، نه مبادلت تملیک به تملیک، هبه معوضه نیست، چون این حالا اون اشکال فرض کنیم مصالحه نباشه چون معهود نیست یا چیز مستقلی باشه. این هم آقا قسم دوم از که در مثال این قسم دوم زیاد پیدا میشه در معاملات خصوصی، در معاملات خانوادگی، اونجایی که رو عوض حساس نیستم، آنچه که مد نظرشون هست اینه که این یه چیزی بده و اونم یه چیزی بگیره. در زن آقا به برکت این بحث یه بحث دیدن روشن شد، کدوم بحث؟ حقیقت هبه معوضه چیه؟ اگه هبه است معوضه نیست به این شکل درستش کردیم، میخواد پیاده کنیم تا ادامه مطلب. ثانی ها امیق صده، صورت دوم از این وجود این است که قصد کنند هر کدام از این دو نفر، یک شده کل من هما تملیک الاخر ماله به ازای تملیک مالهی ایجا، حواستون به زمین ها باشه، قصد میکنند هر کدام از اینها، مثلا بنده قصد میکنم تو مثال تملیک شما را، آخر دیگه مالم را، کتاب رو، کتاب رو تملیک شما میکنم، البته در مقابل تملیک مال شما به من. حالا از این بپرسم این ضمیر به ازای تملیک مالهی، این ضمیر مالهی به کی برگشت؟ آخر، آفرین. ضمیر ایجاه به کی برگشت؟ ایجاهو، ایجاهو اگر دقت کنید مرجن نداره، ایجاهو بالاش بنویسید مملک اول، که من باشم دیگه، من به شما جنس میدم که شما که آخرید جنس به من بدید، پس ایجاهو مملک اولی که از قرینه در میاد. بله خب کلون این هما قابل تطبیق در هر دوه، اما ایجاهو فقط قابل تطبیق در مملک اوله، به این خاطر ما میگیم حالا مطلب روشن باشه دیگه معطل نمیشیم. فیکون تملیکون به ازای تملیکن، آقا این ریزکاری ها، فالمقابلتو بین تملیکن لل ملکن والمعاملتو متقومتون بالعطا من طرفین، اینا فرقش با اولیه، فلومات ثانی قبل از دادن لم یتحقق الماتا. خب آه ماهیت این چیه؟ از این لحاظ آن خود یادداشت کنید، بررسی ماهیت این معاتات از این نظر که جزء کدام عقده. ایشون میگه لحاظا بعید عن معنی البی، بی که بعیده باشه. خب میبینید هیچ توضیحی نمیده، توضیح دادیم در بی مبادلت رو بگید آقا مالن به مال، نه مبادلت رو تملیکن به تملیک، ای که نیست. و قریبون الهبت المعوضه، این یه چیزی شبیه هبه معوضه، چون در هبه معوضه میگن تملیک در مقابل تملیکه، لکون کل من المالین خالیان عن الاوز، چون مالین اوز نداره، چی اوز داره؟ بله تملیک در مقابل. بذار عرض کردم اصلا بعضی وقتا مالها به هم نمیخوره، 10 میلیون هبه کرده 2 میلیون گرفته، اینا اصلا در عوض نیست که این لیکن اجراع حکم الهبت المعوضه علیه مشکل هبه و معوضه ممکنه از این موضوع باشه، اما حکم هبه و معوضه نداره. چرا؟ به این خاطر از لولم یملک حسانی هنا، زیرا اگر مالک نکند اولی را، زمیر یملک رو بزنید به مملک اول، اگر مالک نکند مملک اول را دومی، اگر شما ساعت رو به من ندید، اینطوریه تو مثال دیگه، اگر شما مالک نکنید مرا در اینجا تو بحث معاتات، لم یتحقق تملیک من الاول، حتی تملیک منم محقق نشده. چرا؟ لانه انما ملکه، بخونید بقیه شو، به ازای تملیکه، برای اینکه اولی مالک کرد دومی را، چه به ازای اینکه دومی هم تملیک کنه. پس تما لم یتحقق تملیک و ثانی لم یتحقق تملکو، اصلا تملک همون ثانی محقق نشده. پس تا وقتی که تملیک دوم محقق نشه، تملک ثانی، تملک ثانی این تملک شما که با تملک من باید محقق بشه، نشده. مگر این که تملیک الاخر له، مگر این که تملیک دومی مرو را، مرکی را، اولی را، ملحوظن اند تملیک الاول علا نحو دائی لا علا نحو عوض. میدونید دوستان اگر حالت عوض معوض داشته باشه، تا عوض نیاد بگید آقا معوضم نمیاد، تا تملیک شما نیاد تملیک منم نمیاد، یعنی از نظر اثرا اصلا این دوتا با همه، مثل دوتا کفه ترازو ها معاوضه است. بله اگر اینجور بگیم، بگیم تملیک اول محقق میشه که بعدن ثانی هم انگیزه پیدا کند که یه چیزی ملک اولی بکنه، که در هبه و معوضه همینو میگن، حقیقت هبه و معوضه هم همینجا توجیه میکنن. خب اینجا بله، چون دایی میدونید حکم شرط رو نداره، حکم عوض رو نداره، تملیک اول میاد ولو تملیک ثانی نیومده باشه، مگر این که به نحو دایی باشه نل عوض، اون وقتی که فلا یقده تخلف و ضرر نمیزنه تخلف ثانی، یعنی تخلف ثانی هم نیاد تملیک اول اومده، تملیک ثانی هم نیاد تملیک اول اومده. ولی آقا ایشون میگه به نظر من فل اولا ان یقال انها مصالحه و تسالم علی امر معین، امر معین یعنی تملیک در مقابل تملیک، یا بگیم معاوضه مستقله. اون وقت آقا سوال میکنم هر کدوم از اینها بشه، بایی که نشد هدم که مشکل پیدا کرد، اگر سول بشه یا معاوضه مستقل، خب درسته یا باطله؟ بله خب اینا دیگه بستگی داره به ادله. مثلا ادله مصالحه رو باید ببینیم اینجور مصالحات رو میگیره یا نه. اگر هم گفتیم معاوضه مستقله، خب باید در بدر دنبال دلیل بگردیم که اگر یه معاوضه مستقلی اومد تو بازار، آیا دلیلی بر شرعی بودنش داریم یا نداریم. دیگه شیخ از این جهات براتون بحث نمی کنه. خب آقا اینم صورت دوم و حکمش و فرقش با صورت اول. و اما صورت سوم، دقت کنید، صورت سوم ایشون میداد که میفرماید که آقا بعضی وقتا اینجوری قصد بکنن که اولی مثلا فروشنده قصد کند اباحه مالش را به اون شخص در مقابل عوضی که میگیره، اون شخص هم قبول کنه، شخص دوم، بنده این کتابی که میدم به شما اینجوری قصد کنم که این مباح بشه برای شما، میپرسم از شما بنده با این کارم چه چیزی رو انشا کردم؟ اباحه را، آنچه که از من صادر شد اباحه است، در مقابل ساعتی که شما به من میدید. اینجا چی مقابل چیه؟ حالا همین قدر که گفتیم اباحه در مقابل کتاب رو من اباحه میکنم به شما که شما ساعت را ملکمن کنید، یعنی در مقابل ساعت. اینجا میشه اباحه در مقابل ملک، در مقابل خود عوض، نه اباحه در مقابل اباحه، اشتباه نکنید، اون بعدیه، نه اباحه حتی در مقابل تملیک. آقا خیلی نگید این از کجا شیخ در آورد، این دیگه تو ذهن یه جنی نبود. آقا این تو پارک که شما میرید، گردش که میرید مثلا، آقا اون وسیله رو میذاره در اختیار شما، شما بچه‌تون رو سوار میکنید، بعضی وقتا یه نگاه این بر اون بر میکنه ببینه کسی خودش هم سوار میشه. بله خب اشکال نداره، تفریح دیگه، مشکل نداره. آقا این چیه حقیقتش؟ این خب یک وجهش اینه که بگیم این وسیله را اجاره میده به شما، مخصوصا اگر برای شما باشه، مخصوص شما. کالسکه ایست چیه؟ شما رو سوار میکنه، یه دور میزنه دور میدون 20 تومن از تون میگیره. خب این چیه؟ این اصل و قاطر ملک شما کرد چه نه؟ این اباحه کرد بر شما که سوار بشین. اباحه مثلا 10 دقیقه رو این اصل شما سوار بشین. در مقابل چی؟ در مقابل تملیک شما 20 تومن رو به او، یا در مقابل خود 20 تومن. بله؟ در مقابل خود 20 تومن دیگه. و اصلا تو ذهنش هم نمیاد، مقاصد که نخونده اون بنده خدا، که اباحه در مقابل تملیک. بله؟ میگه آقا 20 تومن رد کن بیاد، عوض این 20 تومن 10 دقیقه سوار این اسب بشو. ببینید مثالا زیاد مورد داره، اصلا یه فرقی با مانحنفی داره. حالا نمیخوام بگم دقیقا تطبیق میکنه، در مانحنفی بحث جاییست که وقتی من کتاب رو دادم به شما، بگید آقا اباحه کردم، میدم به شما که دیگه اصلا هر کار میخواد باش بکنید، معاطات دیگه راستونه. در مثل اسب و اینا نه، اینی که شما 2 دقیقه سوار بشید بعد 20 تومن میدید. منم میخواستم خواستم صرفا تقریب ذهن بشه که اباحه در مقابل عوض داریم. حالا یه دفعه اباحه موقته که بهش میگن اجاره در واقع، یه دفعه نه اباحه ایست که میگه آقا کتاب مباح میکنم به تو به شرطی که ساعت رو ملک من کنی. اباحه در مقابل ساعت، اینجا میشه اباحه در مقابل عوض، که آنچه که از من صادر شده اباحه است، آنچه که از شما صادر شده با قبولی که میکنید کتاب رو از من تملیکه. حالا این حکمش چی؟ عجله نکنید. آقا صورت چهارم اینه که همون که صاحب جواهر داشتا قبلا اشاره میکرد، اباحه در مقابل کی؟ اباحه. صورت چهارم اینه که بنده کتاب رو اباحه میکنن به شما، دیگه صورت از ملک نیست، که شما هم ساعت را به من اباحه کنی. باز اینجا میگم اباحه در مقابل اباحه است، نه مباح در مقابل، بفرمایید مباح. اونجا نمیگفتیم تملیک در مقابل تملیک، نه ملک در مقابل ملک، اینجا میگیم اباحه در مقابل اباحه، نه مباح در مقابل مباح، اباحه ها مقابله بکنه. خب آقا این دوتای آخری اگر متعاطیان قصد بکنن مشکلی داره یا نداره؟ آقا مثلا موتورش میده به رفیقش، رفیقش هم فرض کنید یه جنسی دیگه میده به این، میده تو یه مدتی سوار این بشه، منم مدتی سوار این، یعنی ایشون اباحه میکند سوار شدن موتور را، اونم اباحه میکنه سواشنا بر دوچرخه. حالا اگر همین دائم باشه، یعنی اینو مباح کنه برای او، اونم مباح کنه برای این، میشه مورد بحث ما. ایشون میگن آقا این مشکلاتی داره. اولین مشکلش اینی که ملکش که نکرده، داره میگیم چی؟ اباحه در مقابل عوض، یا اباحه در مقابل چی؟ اباحه. ولی یادتون نره آقا بحث ما بحث معاتاته، اینا دیگه بنده اضافه میکنم، و معاتات هم بنابر اینه که طرف میتونه همه تصرفات را بگید آقا حلال بکنه، حتی تصرفات متوقف بر ملک. خب اگر صاحب جنس اباحه کرده جنس رو برای او، نه این که ملکش کرده باشه، از این طرف هم بگه هر تصرفی میخوای بکن حتی تصرفات متوقف بر ملک، این معقوله؟ خوب دقت کنید، بنده کتاب رو بدم به شما قصد ملکم نکنم فقط اباحه، ولی به شما بگم آقا هر کار خاصی با این کتاب بکن حتی تصرفات متوقف بر ملک، ولی ملکت نیست، من چه کارم که این حرف رو بزنم؟ میدونی چی میشه؟ این معنیش اینه که با این که ملکت نیست من میگم تصرفاتی بکن که شارع گفته متوقف بر ملکه، یعنی میخواد بیان من چی بشه؟ به قول شیخ بیان من قانون گذار بشه، بشه مشرع. به من میگن آقا یا ملکش کن که البته تصرفات متوقف بر ملک هم میتونه بکنه، یا اگر ملکش نمی کنی این جمله غیر معقوله. توجه میکنی؟ ملکت نکردم تصرف متوقف بر ملک بکن، این حرف کی باید بزنه؟ بله؟ این حرف باید شارع بزنه نه من. در واقع اینه که لازمی هست اینه که اونی که شارع گفتیم متوقف بر ملک، من میگم متوقف بر ملک نیست، اینه دیگه، لب بشینه نواه کردم بر تو، ملکت نکردم ولی تصرفات متوقف بر ملک رو بکن، یعنی شارع گفتیم متوقف بر ملک، من میگم نیست، اون میشه تشریح دیگه و این اصلا غیر معقوله. لذا اگر شما جنس رو فروختید خوب دقت کنید، پولش نهاد دیگه چی بیاد؟ بله؟ معاتات اگر مشتری بفروشه پولش بیره کی میاد؟ پولش بیره خودتون میاد دیگه، چون هرچه معاتات میخره گفتیم به مجردی که خرید خواست بفروشه سمن میشه مال شما، پول میاد بیره شما، ولی جنس داره از ملک چی دار میره؟ از ملک شما یا از ملک من؟ از ملک من. شما جنس مرا برای خودتون فروختید، پولش هم داره میاد تو ملک شما، ولی جنس را از ملک من در میره، معاوضه اینه؟ یا معاوضه اینه که پول بره جای همونی که ملک در آمده، ملک از هر که خارج شده پول رو در ملک او، اینا همش غیر معقوله و غیر شرعیه. لذا آقا مشکل این صورت سوم و چهارم، یا نباید اباحه ها اجازه داده بشه همه تصرفات، و اگر اجازه داده میشه که مفروض اینه، این مشکلشه. آقا دقت کن، ثالثها ان یقصد اول، صورت سوم اینه که اون مالک اول، مثلا بنده تو این مثال، من قصد میکنم اباحه کتاب رو در مقابل عوض، در مقابل ساعت شما، شما رو قبول میکنید، فیقبل الاخر رو به اخذه ایا، شما هم با گرفتنتون اون مال رو اون کتاب رو از من قبول میکنید، فیکون صادر من الاول، اونی که از من صادر شده، الاباحت بالعوض، و من الثانی به قبوله لها، دومی هم که قبول کرده این برنامه را، این اباحه را، از او باید چی صادر بشه؟ بخونید، تملیک. اگه این تملیک به عنوان عوض نیست، عوض خود ساعته، ولی چون فرض کردیم ساعت میخواد ملک من بشه، شما باید تملیک کنید، مثل جایی که تسلیه کنه اینجوری بگه، بگه ابحتو لک کذا، بخونید به درهم، این تو میشه دیگه، این لب معاتاد اینجور میشه، مثلا این صیغه‌شه اون عملشه، ملا کردم برای تو این را در مقابل خود درهم. حالا اینو داشته باشی تا بعد بحثش میکنیم. رابعها ان یقصد کل منهما الاباحت به ازای اباحت آخر، یا به ازای اباحت اخرى، هر کدومش باشه درسته، قصد کنن هر کدوم از اینها اباحه را در مقابل اباحه
دیگری، اگر آخر باشه یعنی شخص دیگه، اگر اخرى باشه یعنی عین اخرى، مؤنث مذکر هر دوش درست. فیکون اباحتن یا اباحتون، یکونو یکونوی تامت به ازاء اباحتن، اباحه در مقابل اباحه، یا اباحه به دائی اباحه. اشاره به چی میکنه این مطلب؟ که گاهی اباحه دوم حالت مقابله داره، گاهی اباحه دوم حالت انگیزه داره، که در هبه گفتیم اینجوریه، چما تقدم نظیرش در اون بچه دوم، من امکان تصوری علا نحو دائی و علا نحو عوضیه. و کیفکان، حالا کیفکان یعنی چه به نحو دائی چه به نحو عوض، دیدیم حکمش چیه. فل اشکال فی حکم القسمین الاخیرین، من اشکال دارم، این اشکال مبتداست، فی حکم القسمین الاخیرین خبرشه، اشکال هست در حکم این دو قسم آخری، علا فرض قصد المتعاطین لهما، اگر متعاطین قصد سومی رو یا چهارمی رو بکنن مشکله. من چه اشکالم اینه، اولا حالا این اشکال اول شما بگیم تا اشکال دومش که بعدم میاد. اشکال اولش اینه آقا، الاشکال فی صحت اباحت جمعی تصرفات، مگه آقا فرضمون این نیست؟ ما در این جایی رو بحث میکنیم که طرف وقتی کتابش داد به شخص بعدی، میخواد او هر تصرفی دلش خواست بکنه، حتی متوقف بر مهر، حتی المتوقفت علی ملکیت المتصرف، اونه که باید متصرف مالک باشه. اینجوری در واقع گفته، گفته ابحت لک کل تصرف، در واقع من به شما اینجوری گفتم، من دون ان یملکه ال عین. و ثانیا الاشکال فی صحت الاباحه بالعوض الراجع الى عقد مرکب من اباحه و تعمیل. آقا این نیم خطو بذارید، فنقولو دنباله همون اشکال اوله، این ثانیا چون بعد توضیحشون میدیم باشه، یه مقدار سلوک کرده، ایشون اول دو تا اشکال خلاصه شو گفته، باز برگشته به اشکال اول، بزنین فنقولو میخوره به قبل از ثانیان توضیح اشکال اوله. میگیم که اباحه همه تصرفات حتی متوقفه بر ملک، فالظاهر انها لا تجوز، ظاهر اینی که درست نیست، با فرض اباحه اضافه کنید، اذ تصرف الموقوف على الملک، اگر شما میخواد تصرف موقوف بر ملک بکنید تو کتاب من، لا یسوق لغیر المالک، شما که مالک نیستید که چطور میخواد تصرف کنید به مجرد اذن مالک، به همین بهانه که بگید آقا مالک گفته بکن، فان اذن المالک بخونید لیس مشرعا، بنده شکاره هستم به شما بگم آقا تو ملک من تصرف بکن، ملک مال منه، شما تصرف بکن، حتی تصرفاتی که شارع گفته متوقف بر ملکه، این که نمیشه که. و انما ینزا فیما یجوز شرعا، همانا اذن مالک صحیح در موارد جواز، نه در موارد غیر جواز، اینجا جایز نیست دیگه به این شکل. فا اذا کاند دیعال انسان مال غیرهی لنفسه، اگر یک انسان مال دیگری را، مثل که شما کتاب مرا برای خودتون بفروشید، به این معنا که مالک ثمن بشید، نه خروج نبی ان ملک بخونید، غیره نبی داره از ملک من خارج میشه. آقا اگر این غیر معقوله، کما صرح به العلامه فی القواعد، فکیف یجوز للمالک، بخونید ان یعذن فی، چگونه جایز است برای مالک اجازه در امر غیر معقول بده؟ بنده میتونم یک امر متناقض به شما اجازه بدم، به شما اجازه بدم همه تصرفات بکنه، حتی متوقف بر ملک، از اونم ملک شما نکنم، این غیر معقوله. اون ثانیاً اون نیم خط فردای اشاره اول دست میکنیم بعد توضیح میدیم. مثلا من لا علامه